أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فی الارض مستقر و متاع الهی. خدای سبحان آدم و همسرش را اجازه داد که در بهشت سکونت پیدا کنند و از همه نعمتهای بهشت برخوردار باشند و اونها را نهی کرد از اینکه نزدیک این درخت نشود و خطر نزدیکی این درخت را هم بیان کرد، فرمود شما ظالم خواهید شد. منظور قرب شجره یعنی تصرف در شجره، نه یعنی قرب ظاهری و مکانی و مانند آن. اگر گفتن لا تقربا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نه به این معناست که نزدیک مال یتیم نشوید، یعنی در مال یتیم تصرف نکنید و برایش اهمیت مطلب تعبیر به قرب شده است، از نزدیکی نهی شده است. زیرا انسان وقتی نزدیک خطر برود ممکن است خطر دامنگیرش بشود و نتیجه مشؤوم قرب به شجره و تصرف در درخت را هم ذکر فرمود که فرمود فتکونا من الظالمین. و این ظلم هم ظاهرا ظلم به نفس است، چه اینکه آدم سلام الله علیه و همسرش وقتی که از میوه اون درخت استفاده کردند و از بهشت محروم شدند، عرض کردن ربنا انا ظلمنا انفسنا. پس این ظلم، ظلم به خدا نیست نظیر کفر و شرک، و ظلم به غیر نیست نظیر قصد، بلکه ظلم به نفس است. بله، کنایه است، چون قرب که حرام نیست، برای اهمیت مطلب از منهی عن تعبیر به قرب کردن. در حقیقت لا تأکلا من الشجر است نظیر لا تقربا مال الیتیم. اگه کسی نزدیک مال یتیم برود که حرام نیست، برای اهمیت مطلب از قرب به این شی نهی شده است، نظیر لا تقرب الزنا، نظیر لا تقرب مال الیتیم و امثال ذلک. و منظور از این ظلم هم ظلم به نفس خواهد بود. اونگاه شیطان این دو بزرگوار را لغزند و از بهشت بیرون کرد. فأزلهما الشیطان عنها، ذلت یعنی لغزش، اذلال بازه یعنی لغزوندن. شیطان اینها را از بهشت لغزوند و اینها را از بهشت خارج کرده. گرچه به فرمان خدای سبحان اینها بیرون رفتند، اما وسیله این خروج را شیطان فراهم کرده است، زیرا شیطان اینها را وسوسه کرد و اون منهی عنه را مرتکب شد. راه این اذلال و لغزوندن را هم در بعضی از سور مبسوطاً بیان فرمود. این قصه هم در سوره اعراف آمد و هم در سوره طه. در سوره اعراف آیه 19 به بعد این چنین است: ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان. در بحث‌های قبل گذشت که گاهی وسوسه الیه استعمال می‌شد، گاهی وسوسه له. فوسوس لهما الشيطان یعنی این کار را به سود ایشون نشون داد، به له اینها نشون داد. اصولا شیطان کاری میکند که اون چه علیه انسان است انسان به نفع خود بپندارد، بعد اقدام بکند. شیطان یا اصل صورت ذهنی را از ذهن محو میکند به نام غفلت و نسیان، و یا اگر صورت ذهنی را نتوانست از ذهن خارج کند و انسان را غافل یا ناسی کند، اون صورت ذهنی را به سود انسان جلوه میدهد، در این حال که به زیان انسان است. یکی از این دوتا کار را شیطان همیشه در پیش دارد، یا اصل مطلب را از ذهن میبرد، انسان میشود غافل یا ناسی. در حال غفلت یا در حال نسیان اون موضوع در ذهنش نیست تا درباره سود و زیان او بیندیشد. و اگر نتوانست انسان را غافل کند یا ناسی کند، اصل مطلب را از ذهن ببرد، مطلبی که در ذهن انسان مجسم است، اون مطلب در این حال که به زیان انسان است، شیطان او را به سود انسان معرفی می کند. این همون تسویل است. این گروهی که یحسبون انهم یحسنون صنعا، سرش آن است که اون صورتی که در ذهنشون است برای اینا زیبا جلوه داده شد. زین للناس حب و شهوات از این قبیل است، زین لهم الشیطان و اعمالهم از این قبیل است. تمام تلاشش این است که اول انسان رو غافل کند. او هیچ راهی بهتر از غفلت ندارد. اگر غافل کرد دیگر نیازی نیست که تلاش و کوشش کند بد را خوب نشون بدهد. سهو از شیطان است، غفلت از شیطان است و مانند او. اگر چنونچه انسان را با سهو و غفلت نگرفت، با جهل مرکب میگیرد. جهل مرکب آن است که انسان نمیداند و نمیداند که نمیداند، برخلاف واقع جذب پیدا میکند. این امر وجودی است، این امر وجودی به دسیسه شیطان است. پس راه های نفوذ شیطان این است که یا اول صورت ذهنیه را از بین میبرد، انسان میشود غافل یا ناسی، در حال غفلت یا در حال نسیان هر کار را انجام میدهد. و این غفلت اونچنان مهم است که خدای سبحان وقتی عده را به عنوان بهائم ذکر میکند، پایانش ذکر میکند که اولئک هم الغافلون، چون انسانی که غافل است به هر سمتی حرکت میکند. اگر شیطان نتوانست صورت ذهنیه را از ذهن ببرد، نسیان را دامنگیر انسان کند، نظیر و ما انسانیه الا شیطان، اگر نشد از راه غفلت یا از راه نسیان انسان را بگیرد و انسان صورت مسئله را به یاد داشت، در این صورت سازی دخالت می کند، جهل مرکب را بر انسان تحمیل می کند، این کار اوست. و اگر نه، انسانی که غافل یا ناسی نیست و همچنین گرفتار جهل مرکب نیست، مواظب کار خودش است. بالاخره میپرسد، اگر جهلش جهل بسیط است بازم میپرسد. یه نعمتی است این جهل بسیط. جهل بسیط همون شک است. بالاخره شک راهی برای تشخیص دارد، میپرسد. غفلت است، نسیان است، سهو است، جهل مرکب است که راه سعادت را میبندد. تلاش و کوشش شیطان در وسوسه این است که این صورت را از یاد انسان ببرد. در جریان آدم سلام الله علیه اون کار را نتوانست بکند که صورت را از یادش ببرد، برای اینکه اصل موضوع را در ذهن حاضر کرد. صورت اون قضیه نهی از یاد آدم سلام الله علیه نرفت، صورت نهی از شجره از یادش نرفت. شیطان آمد نتوانست نسیان و سهو را بر آدم تحمیل کند. یاد آدم بود که خدا او را از این درخت نهی کرد، منتها آمد وسوسه کرد و این را به صورت یک جهل مرکب خواست تحمیل بکند. گفت گرچه خدا تو را از این درخت نهی کرده است، ولی این ضرری به حال تو ندارد. تو اگر این درخت را از این درخت استفاده کنی، فرشته میشوی یا جاودانه در اینجا میمانی. به صورت یک جهل مرکبی بر او تحمیل کرده است. گرچه خدای سبحان در سوره طه میفرماید که ولقد عهدنا الی آدم، اما فنسی ولم نجد له عزما، اما اون ظاهرا این نسیان صورت قضیه نیست، چون خود شیطان در متن جریان صورت قضیه را در خاطر آدم آورد. گفت ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. پس اصل صورت قضیه در یاد آدم سلام الله علیه بود، این چی نبود که اصل قضیه را از یادش ببرد. یه وقت انسان غافل است، اصل مطلب یادش نیست، ناسی است، مطلب یادش نیست. یه وقتی مطلب یادش است ولی شیطان وسوسه میکند بعد را به صورت خوب جلوه بدهد. اینجا وسوسهش تقریبا به صورت تحمیل جهل مرکب است. فوسوسه لهما الشیطان، و نحوه وسوسه را هم خدای سبحان بیان میکند. نحوه وسوسه را در همین آیه بیان میکند. هدف وسوسه را باز در همین آیه بیان میکند. هدف وسوسه چی بود؟ لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. هدف شیطان این است که آبروی انسان را ببره، یعنی اون زشتی انسان که مستور است او را مشهور و روشن کند. تمام تلاش شیطان این است، اون چه که عیب آدم است او را میخواد ظاهر کند. در این قضیه به عنوان سوء و عورت و امثال ذلک زیاد شده است. فوسوسه لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. سوء چیزی که یسوء الانسان، از اورم تعبیر به سوء می شود. این هدف وسوسه. اما راه وسوسه، راه وسوسه این است که وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. گفت خوردن از این درخت ضرری ندارد. خدای سبحان که شما را از این درخت نهی کرد برای آن است که فرشته نشوید یا جاودانه اینجا نمانید. برای اینکه فرشته نشوید و برای اینکه مخلد در اینجا نمانید نهی کرده است. گفت لا تقرب هذه الشجره، وگرنه بهره برداری از این درخت ضرری ندارد. اون چه که باعث تدلی و سقوط انسان است اون را شیطان به عنوان دلالت و صعود انسان بر انسان تحمیل کرده است. می گفت هل ادلو که علی شجره الخلد، به عنوان دلالت آمد ولی تدلیه کرد. تدلیه یعنی متعلق و آویزان کرده، به پایین برده، به بهانه دلالت و راهنمایی تدلیه کرده است. چین را در آیه بعد بیان میکند. بالاخره فرشته مرگی ندارد. بسیاری از مشکلاتی که دامنگیر حیات انسانی است برای فرشتهانی، این آدم میخواست همون مقامات علم اسما را داشته باشد، مسجود ملائکه باشد، هم از شرور زندگی آدمی مسون باشد. اینها نشانه آن است که اون جنت خلد نیست. و اگر از این درخت، شیطان میخواست بگوید که اگر شما از این درخت استفاده کنید یا جاودانه همینجا میمانید بدون شرور و رنج، یا فرشته میشوید. چیزی که باعث خروج است، شیطان او را باعث بقا قرار داد. این همون تسویل است، یعنی چیزی که زشت است زیبا نشون میدهد. حالا این بحث کلی خواهد آمد بخواست خدا که این نه چه نهی بود، آیا نهی تحریمی بود، نهی تنزیهی بود، یا نه تحریمی بود و نه تنزیهی، قهرن تکلیف نبود و چون تکلیف نبود معصیت نیست. مراتب گوناگونی دارد. این در مرتبه نازله از مقام انسانیت است. و اون کلماتی هم که یاد گرفت و با اون کلمات توبه کرد به خدای سبحان، توبه او را پذیرفت، هم ظاهرا جز همون اسماء کلیه است. بنابراین وسوسه کننده شیطان است. هدف وسوسه ابداع عورت است، یعنی انسان را بی‌حیثیت کردن. و راه وسوسه هم این است که اگر نتواند نسیان یا غفلت را بر انسان تحمیل کند، جهل مرکب را بر انسان تحمیل میکند. وقتی صورت مطلب در ذهن انسان باشد، شیطان میکوشد این صورتی که بد است به عنوان خوب معرفی کند. چیزی که باعث هبوط از بهشت است، شیطان او را باعث دوام و بقای در بهشت قرار داد، معرفی کرد. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. و این هم با سوگند همراه شد، یعنی این وسوسه را با قسم آمیخت. و قاسمهما انی لكما لمن الناصحین، سوگند یاد کرد که من جز نصیحت و خلوص هدف دیگری ندارم. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اونگاه با فاء تفریض کرد، فمود ف دلاهما به غرورن، با فریب اینا را متدلی کرد، یعنی آویخ پایین آویخ. در حالی که در سوره طه از همین جریان نقل میکند، میگوید به این که فوسوسه الیه شیطانو قال یا آدمو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا من شما را به اون درختی که اگر از میوش خوردید جاوید میشوید دلالت کنم؟ به بهانه دلالت تدلیه کرد. دلالت آن است که انسان سالک را مقصد برساند. تدلیه آن است که انسان کسی را متدلی کند، به پایین بیاویزاند. این با فریب تدلیه را به جای دلالت به کار برد، یعنی به بهانه دلالت تدلیه کرد، که بحث سوره طه هم خواهد آمد. فعلا در آیات سوره اعراف بحث میشه. فرمود به این که و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما به غرورن، این غرور همون جهل مرکب است. وقتی انسان بد را خوب بپندارد فریب میخورد. ناسی را نمیگن مغرور، غافل را نمیگن مغرور، جاهل مرکب را میگن مغرور. اون که فریب خورد و بد را خوب دانست، این جهل مرکب به نام غروره. احیانا ممکن است هر یکی از این عناوین بر عنوان دیگر اطلاق بشود، اما وقتی در مقابل هم قرار بگیرند هر کدام معنای خاص خود را دارد. فدلاهما به غرورن، یعنی غرور باعث آویختگی اینا شد، اینا پایین ریختن. فلما زاغ شجرته، آدم و همسرش از این درخت استفاده کردن، بدت لهما سوآتهما، اون چه که باعث بدی اونهاست که یسوع الانسان او ظاهر شد. بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. شروع کردن با استفاده کردن از برگهای درخت بهشت اون سوءه را پوشونده. اونگاه خدای سبحان فرمود که من که شما را نهی کردم و گفتم این شخص عدو مبین شما، چرا مرتکب شدید؟ و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، که عتاب خدای سبحان بحث بعدی است. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 26 27 این است که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بعد از اینکه جریان آدم رو ذکر میکنه میفرماد یا بنی آدم مواظب باشید شیطان آبروتون رو نبره. تلاش و کوشش شیطان این است که انسان رو به حیثیت کنه، منتها قسمت مهم کار شیطان غفلت است. او اگر بتواند انسان رو غافل کند دیگر در رنج نیست که جهل مرکب را بر انسان تحمیل کند، چون اگر صورت مطلب از یاد انسان برود دیگر شیطان راحت است، ولی صورت مطلب اگر در یاد انسان باشد شیطان باید رنجها تحمل کند تا اون زشت و زیبا جلوه بدهد بر انسان تحمیل کند. لذا تمام تلاش او اینه که انسان غافل کند، ولی غافل کرد راحت است. فرمود همون طوری که من برای شما لباس ظاهری نازل کردم و لباس تقوا نازل کردم، این لباس ظاهری سوءه ظاهری شما را حفظ میکند، اون لباس تقوا سوءه باطنی شما را حفظ میکند، نمیگذارد اون عیب درون انسان را روشن بشود. هر کسی در درون خودش میل به تباهی دارد، رو طبیعتی که دارد نه روی فطرت، فطرتش میل به فضیلت دارد، اون طبیعت سجینیش، اون گل بودنش، اون همه مسنونش بالاخره میل به تباهی دارد، لباس تقوا نمیگذارد اون روشن بشود. فرمود شیطان کارش این است که شما را غافل کند از لباس تقوا تا اون سوءه معنویتون رو روشن کند، عیب درونتون رو روشن کند. انسان به وظیفه متذکر باشد تا غافل نشود. این که خدای سبحان این همه غافلین را مذمت بکند میفهمد که اولئک کل انعام بلهم ازل، بعد میفهمد اولئک هم الغافلون، برای اینکه آخرت یادشون رفته. اگر یک متذکری احیانا غافل شد و غفلتا کار را انجام داد بله معاقب نیست، اما اگر کسی رو سوی اختیار خودش آخرت را فراموش کرد در حال غفلت به سر میبرد این شخص معاقب است، چون این امتناع به اختیار لا ینافل اختیار عقوبتن و این ینافل اختیار تکلیفن. اگر بداند و معصیت بکند یعنی با اینکه میبیند این متمرد است با همون معصیت اولا سقوط میکند، ولی اگر غافل شد و معصیت کرد احیانا راه توبه برای او باز است. منشأ همه معاصی یا غفلت و نسیان است یا جهل مرکب. شیطان تلاش و کوشش این است که انسان را غافل کند. علی حال آدم سلام الله علیه تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، شیطان توبه نکرد. شیطان با اینکه خدای سبحان به او فرمود که چرا در برابر آدمی که خلق تو به یده سجده نکردی از تکبرت هم کنتم در عالم، گفت انا خیرم من، ولی آدم سلام الله علیه گفت ربنا نزلم ننفسنا، این توبه کرد و او توبه نکرد. این ظلم به نفس است، نه ظلم به غیر چون حق الناس در کار نبود، نه ظلم به الله که شرک و امثال ذلک باشد، این ظلم به نفس است. همون جهل بالمعنی را اهم است، یعنی انسان با اینجا با رو جهل این کار کرد دیگه، یعنی برای او به عنوان دلالت تبلیغش کرد، فریب داد دیگه. بنابراین هدف وسوسه روشن شد و راه وسوسه هم بخشی از آن در سوره اعراف آمده است که گفت ما نهاکم و ربکم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، و بخشی از آن هم در سوره طه آمد. در سوره طه آیه 120 این است که فوسوس الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا من تو را بر درختی که از میوهش اگر استفاده کردی جاودان میمانی مخلدی و سلطنت زوال ناپذیر پیدا میکنی دلالت کنم یا نه؟ پس راه وسوسه این بود. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، فرمود از این درخت خوردند. فاکلا منها در سوره اعراف تعبیر به ذوق و چشیدن کرد، فرمود فلما زاغ شجرته، که این کمترین اکل است، نه اینکه زیاد خوردن. اگر تعبیر به اکل شده است در سوره طه، از همین مسئله در سوره اعراف تعبیر به ذوق شده است. اون کمترین چشیدن رو میگن ذوق. انسان که غذا خورد نمیگن زاغ الطعام، میگن اکله. اما وقتی که فرمود زاغ یعنی چشید، همین که از اون درخت چشید، بدت لهما سوآتهما، ای به اینها ظاهر شد. از این جریان معلوم می شود که وقتی که آدم سلام الله علیه در زمین خلق شد، خیلی در زمین نموند که بر همه اعضا و جوارح آگاهی کامل پیدا کند. فورا این صحنه پیش آمد و با چشیدن ثمر اون درخت منهی عن این سوءه ظاهر شد. مطلب دیگری که در این جریان مطرح است آن است که این نه چه نهیی؟ این نهی لا تقربا نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی است؟ این کار حرام بود یا مکروه بود؟ چه بود؟ ظاهرش این است که این نه نهی تحریمی است و نه نهی تنزیهی، چون مقسم تحریمی و تنزیهی نهی مولوی است. نهی مولوی که تعبد به همراه اوست، یا مفید حرمت است یا مفید کراهت، این یه نهی ارشادی است. نهی ارشادی غیر از نهی مولوی است، در حیطه تکلیف نیست. خدای سبحان به آدم سلام الله علیه ارشادن بیان میکند، بفرماد به این که شما اگر بخوای اینجا بمانی نباید از اون درخت استفاده کنی، اگر از اون درخت استفاده کردی به خودت ستم کردی و دیجا سقوط میکنی، وارد یک نشئه میشوی که نشئه زحمت است. چون در سوره طه فرمود به این که اگر شما را از این بهشت بیرون کردن در شقاو و زحمت میفتید. در سوره اعراف آیه 117 فرمود فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، در شقا و رنج میافتید، مبادا این کار را بکنید شما را از جا بیرون میکنم و به زحمت میافتید. این پیداست نهی، نهی ارشادی است. مثل اینکه به انسان بگویند شما این غذا را نخور که دل درد میگیری، اگر به حد ضرر برسد که خب حرمت است، اگر به حد ضرر نرسد یک منفعتی از انسان فوت می شود. می گوید شب را موقع غذا خوردن یک کمی سبکتر غذا بخورید که بتوانید سحر برخیزید. این نه نهی ارشادی. می گوید این غذا را نخور و اگر این غذا را خوردی سردرد مبتلا می شوی، البته به حد ضرر نباشد، یا فلان مصلحت از شما فوت می شود. این گونه از نهی ها که در مواد غذایی و امثال ذالک است نهی های ارشادی است، نه نهی های مولوی. خدای سبحان هم ارشاد کرد فرمود به این که اگر از این درخت خوردی به زحمت میفتی، یعنی وارد یک نشئه میشوی که اون نشئه نشئه رنج و زحمت است. در بهشت یعنی این جنتی که به سر میبری، ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا و انک لا تزمه فیا ولا تزها، که این منافع چهارگانه ثبوتی و سلبی در بحثای قبل گذشت، نه گرسنگی است، نه تشنگی، نه از بیرون نه از درون رنجی سراغ شما نخواهد آمد. ولی اگر از این درخت خوردید از اینجا بیرون میروید به زحمت میفتید. این نشون میده که نه نه ارشادی است، نه نهی مولوی. قهرن اون اسیان به وسیله همین این قرینه روشن خواهد شد که در برابر نهی مولوی است. چون اسیان لغتا یعنی تمرد، چون مسئله شریعت و وحی و تکلیف و رسالت از این به بعد آمده، هنوز مسئله تکلیف مطرح نشد در اونجا. خیلی از چیزها از راه حوادث ناگوار پیدا می شود. اصولا رنج و فشار زمینه برای بسیار از کمالات است. سیر طبیعیش این هست، اما با گذراندن بسیار از مشکلات. قضای کلی عالم این است که این رنج را ببیند تا اون گنج نصیبش بشود، و اگر چون که این رنج را نبیند اون گنج هم نصیبش نمی شود. اما او موظف است که این رنج را تحمل نکند، کاری نکند که این رنج را تحمل کند. مثل اینکه در نظام عالم اگر کسی مریض نشود، مرض نباشد، پزشکی پیشرفت نمی کند. ولی هر یک از ماها موظفیم که خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم، اما نه اینکه مرض در عالم نباید باشد. وقتی پزشکی پیشرفت بکند که مرض در عالم باشد، اما هر فردی از ماها موظفیم خودمون رو حفظ کنیم مریض نشیم. مشکلات اصولا زمینه برای پیشرفت است، ولی هر یک از ماها موظفیم خودمون در مشکلات نیندازیم. غرض این است که هر یک از ماها موظفیم که خودمون رو به زحمت نیندازیم، در این حال که زحمت زمینه کمال است برای عالم. یک نوع هدایت و تسخیر در کار است، نه جبر. تسخیر غیر از جبر است. جبر آن است که بر انسان چیز را تحمیل کنند و قدرت انتخاب را از انسان بگیرند، و اما تسخیر یعنی راهنمایی کردن به نحو احسن الکمال. امر ارشادی، ارشادی که هست هم توبه معناش روشن می شود و هم اسیان. به همین دلیل که خدای سبحان توبه او را قبول کرد، معذرت دوباره او را به بهشت نبرد. معلوم می شود نهی مولوی نیست، ارشادی است. اگر امر مولوی بود، مولوی وقتی که اثر کرد او توبه کرد، خدای سبحان فرمود او توبه کرد، فجتباه و رب بود، توبه او را خدا قبول کرد و دو مرتبه را به بهشت نبرد. معلوم می شود نهی مولوی نیست، ارشادی است. مثل که انسان وقتی یک غذای نامساعد را خورد، بیمار شد و دارو خورد، اون بیماریش برطرف می شود، دلیل اون آسیب را قبلا تحمل کرده است. همه ما موظفیم با امر ارشادی که خودمون مواظب باشیم و مریض نشیم. این هم امر ارشادی است. و اما اگر مرض در عالم نباشد، اون فضیلتی که در اثر مرض نصیب انسان ها می شود و اون پیشرفت علوم پزشکی است و پی بردن به اسرار عالم است، پی بردن خواص اشیاء حاصل نمی شود. اینا امرها امرها ارشادی است. پس اون اسیان هم معنی لغوی خواهد داشت و این توبه هم بازگشت لغوی خواهد بود، و این توبه در برابر اون نهی تحریمی یا تنزیهی نیست، وگرنه خدای سبحان تصریح میکند که او توبه کرد، ما توبه او را پذیرفتیم. در همین سوره طه میفرماید به این که ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، اما معذرت میفرماید که برید بیرون، قال اهبطا منها جمیعا، برید پایین. معلوم میشود این نهی ارشادی است، چون اگه نهی مولوی باشد، توبه ای که قبول شد انسان باید به حال اولش برگردد، و اگر نهی ارشادی شد دیگر سخن از این که انبیا معصومند و چگونه آدم سلام الله علیه مرتکب این نهی شد مطرح نیست. این نهی نه نهی تحریمی است و نهی تنزیهی. نه، اون چه که ایوب سلام الله علیه دارد اینه مستنی شیطان به نصب وعذاب، یا همسفر موسی سلام الله علیه دارد که و ما انسانیه الا شیطان ان افره، این گونه از آثار هست، منتها به حریم تکلیف نباید سرایت کند، و اونم اون موتن تکلیف نبود اصلا. مطلب بعدی آن است که گرچه خدای سبحان به عنوان وسوسه یاد کرده است، اما این مکالمه و این سوگند دادن و سوگند یاد کردن و امثال ذلک نشانه یک تمثل است که شیطان از نزدیک برای حاصل شد. به عنوان یک خطاب کننده متکلم و مخاطب با اینا سخن میگفت، در کنار همون درخت هم حضور داشت، میگفت خدا شما را از این درخت نهی نکرد مگر اینکه شما خالد یا فرشته بشوید، و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین. این نشانه یک تمثل است که شیطان برای اینا متمثل شده بود، چون که بعضی انبیا شیطان را می دیدن. صرف وسوسه درونی نبود که فقط به عنوان یک خاطره در ذهن اینها القا بکند، چون لسان این است که گفت قال یا آدمون. گرچه همینها قابل توجیه است، اون وسوسه را هم قول می گویند، اما یک مقدار خلاف ظاهر است. وقتی که خدای سبحان تعبیر کرد فرمود قال یا آدمون هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، این نشان میدهد که برای آدم متمثل شد. یا در سوره اعراف وقتی که دارد و قاسمهما اینی لکما لمن الناصحین، نشانه یک نحو تمثل است که برای اینا متمثل شد و اونها ممکن بود شیطان را ببینند. بنابراین اونچه که تاکنون انسان میتواند استنتاج کند این است که این موسوس شیطان است و هدف او هم بی‌حیثیت کردن است، و راه وسوسه در خصوص این جریان هم فریب و نیرنگ است، و فریب و نیرنگ هم به این نحو بود که جهل مرکب را بر آدم تحویل کرد، و این نهی هم نه نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی، چون مقسم اینا نهی مولوی است، به این نهی وقتی ارشاد شد مولوی نیست، وقتی مولوی نبود نه تحریمی است و نه تنزیهی، و این که شیطان ظاهرا بر اینا متمثل شد و اینا از نزدیک شیطان را دیدن، و مسائل بعد میمونند. والحمدلله رب العالمین.